های گل بسو همانا وزی علماس کش قطره باران خوبی که در زمینه آب و در زمینه باران بحث فراوان دارن چه در اشعار سنتی و چه در اشعار نو. در پایان مسئله باید اشاره بکنم یک مسئله پنجواری رو که میگویند حاج مرزای آقاسی علاقمند به حفظ قناص بود، چیزی برای سرکشی قناص میرفت، مغنی گفت اینجا آبی نداره که ما در بیاریم. بعد او جواب داد که اگر برای ما آبی نداشته باشه برای شما که نانی دارد، یا در حقیقت نشان داد که خب بسیاری از این تلاش ها و از این کوشش ها ممکن است اگر به شخص تلاش کننده فایده ای نداشته باشه به دیگران صاحب فایده ای باشه. و از این نمونه در مورد باران و در مورد برف و در مورد آب فراوان برسه دسته. امیدواری ما هم این است این سرزمین اون رونقی که از آب و نتیجه اون از آبادی نتیجه می شود از اون رونق برخوردار دارد. خود والی یا خدا
روزا که جانب مرمان آین باران کنی، روزا که جانب مرمان آین باران کنی، شام خزان مرا صبح بهاران کنی، شام خزان مرا صبح بهاران کنی. یک آسمان عشق شب ریزم به دامان تو، گر آسمان مرا لبریز باران کنی، گر آسمان مرا لبریز باران کنی.
کاظم شرکار هستم از استان فارس، شهرستان بیزاد، استان کوشک هزار. بارون ما رو به یاد قدیما میندازه که پشت بونا کاگلی بود با قلتک قلتکشون میکردیم بعد از بارون، که بارون بعدی چکه نکنه. انشالله فردا پس فردا هم هواشناسی برامون اعلام بارندگی کرده، انشالله این رحمت الهی شامل حال همه عزیزان هموطن بشه، شامل حال منطقه بیضا هم بشه. یا علی مدد، خداحافظ شما.
انشاءالله خدا از دهنتون بشنوه. الهی که باران رحمت الهی هرچه سریعتر بباره، الهی که ما هم مثل گفتی آقای سید سهیل قریشی که گفتن آستارا نملم بارون شروع شده، شاهد نزول رحمت الهی باشیم. خب جناب آقای کاشانی، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری، کلام آخرتون خیلی کوتاه با شنونده های نازنین شب ایران.
بسیار خرسند شدم از صحبت با شما و از صحبت با مردم عزیز ایران. امیدوار هستم که لحظات بسیار خوب و بسیار آرامی رو در پیش داشته باشم.
انشاءالله. خیلی ممنونم. برنامه این بامداد رو به تهیه کنندگی علی جعفری جم، صدا برداری نبی الله نبی پور، نویسندگی فاطمه حسینی فر، ارزیاب پخش رازی دیانتکار و اجرای بنده الهام خزائلی شنیدید. البته که همکار ارزشمندم در واحد ارتباطات که تلفن های شما رو به دست ما رسوندند جناب آقای علی رحیمی بودند. اما کلام آخر، کاش باران بودم و غم پنجره را می شستم و به هر کس که پس پنجره غمگین مانده از سر عشق ندا می دادم پاک کن پنجره از دلتنگی که هوا دلخواه است. گوش کن باران را که پیامی دارد، دست از غم بردار، زندگی کوتاه است، باز کن پنجره را، روز نو در راه است. شبتون آرام، بامدادتون پر از اتفاقهای خوب. خدا نگهدارت هم بزن.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyh Səfih yurdunun qalargı səsi. Ardabil radiosu.
Orta Mozda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Saçın kara kalar, dertlerim açara kalar, şenliklerim yara kalar. Gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa, gülüm solmasa solmasa. Kara kışı yaz eylere, dereleri düz eylere, ömür birse yüz eylere, gülüm solmasa solmasa.
بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
ممنون که اردبیل رادیو سنت خواب بیروب سوس همراه لغتون عزیزه شدن لرمیز با الله شاکر اخ که یاری بیر پرسد ده توفیق تابتو خدمت از دولا سن شنبدی یعنی 18 زندگیونی بوله سوس خوش اوسون خیلی برکتلی اوسون کتابنا سوش دریلر کتاب شب برنامه سن تقدیم الیو دوستلارمزا که کتاب سوحسنه توخ علاقه لدیلر لطفانه شدن.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب رمان درس اوزالا اثر بیادماندنی ولادیمیر آرسنیف را با ترجمه مهدی قبرایی از انتشارات نیلوفر برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنیم. این رمان زیبا و فراموش نشدنی فقط یک بار در ایران منتشر شد، در سال 1362، و بعد از آن همیشه جزو کتابهای کمیاب و حتی نایاب بوده است. اما آوازه این رمان و خاطرهش هیچگاه از یاد آنها که آن را خواندند و دیدند نرفت و شخصیت درس اوزالا برای همیشه در ذهنشان ماند، به خصوص که کارگردان مشهور جهان آکیرا کوروساوا از روی آن فیلمی درخشان ساخت و جوایز جهانی فراوانی را نصیب این حسن انتخاب خود برای ساختن فیلم کرد. ماجرای رمان در سال 1902 میلادی در روسیه می‌گذرد. شما عزیزان بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی این رمان را در 6 قسمت 20 دقیقه‌ای از امشب می‌شنوید. اضافه کنم که کار آماده سازی آن برای خوانش در برنامه کتاب شب را محمد باقر رضایی انجام داده، محمود احمدی تهیه کننده برنامه است، نرگس فتی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضورتان می‌کند. تقاضا می‌کنم به اولین قسمت روایت این رمان توجه بفرمایید. در سال 1902 در رأس یک دسته 6 نفری از سربازان سیبریایی عازم مأموریت شده بودم. با 4 اسب بارکش از کنار رود تسیموخو که نزدیک دهکده شکوتوو به خلیج اسطوری می‌ریزد عبور کردیم. مأموریت ما کشف گردنهای تاتیانشان و راه‌های کنار دریاچه خانگا و راه آهن اسطوری بود. ما صبح زود از شکوتوو راه افتاده همان روز به دره شیشه‌ای رسیده بودیم. انبوه علف‌ها راه را از نظر می‌پوشاند و جا به جا درخت‌های از ریشه درآمده آن را قطع می‌کرد. طولی نکشید که راه را گم کردیم و در جستجوی ردپای حیوانات برآمدیم. به هر حال بیشتر راه را از میان جنگل بکر می‌گذشتیم تا پیش از غروب آفتاب روز سوم به تاتیانشان برسیم. مثل همیشه به موقع دستور توقف دادم تا قبل از تاریکی شب فرصت برپا کردن چادر و جمع‌آوری هیمه را داشته باشیم. افراد سرگرم چادر زدن شدند و من آن دور و اطراف را وارسی کردم. در این گونه موارد پولیکارپ اولنتیف که شکارچی ماهری بود همراه من بود. خورشید در پس افق فرو می نشست. آخرین شعاع‌های پریده رنگش هنوز هم قله‌های کوه را در بر گرفته بود. از تیغه کوتاهی پایین رفتیم و به دره مجاور که جنگل انبوهش را بستر عریض و خشک رودخانه‌ای قطع می‌کرد رسیدیم. اینجا از هم جدا شدیم. من به طرف چپ و در امتداد بستر پرسنگ‌ریزه رودخانه رفتم و اولنتیف به طرف راست. بیش از 2 دقیقه نگذشت که ناگهان صدای شلیک تفنگی در کوه تنین انداخت. من به موقع برگشتم و برق شلیک را دیدم. اولنتیف با شتاب داشت دوباره تفنگش را پر می‌کرد، اما فشنگ در لوله گیر کرده بود و چخماق بسته نمی‌شد. به طرفش دویدم و پرسیدم چی بود؟ گمونم ببر بود بالای اون درخت، گویا زخمیش کرده باشن. بالاخره اولنتیف فشنگ گیر کرده رو بیرون کشید، تفنگ را دوباره پر کرد و ما با احتیاط به طرف نقطه‌ای که ببر خود را مخفی کرده بود رفتیم. لکه‌های خون روی علف‌ها نشان می‌داد که حیوان به راستی مجروح شده است. ناگهان
اولنتیف بر جا خشک شد و به دقت گوش فراداد. خورخور ببر را در سمت راست شنیدیم، اما انبوه سرخس‌ها جلو دید را می‌گرفت. تنه بزرگ درختی سر راهمان افتاده بود. اولنتیف خواست از روی آن عبور کند، ولی حیوان مجروح بر او پیشی گرفت و از کمینگاه بیرون جست و خود را با سر روی تنه درخت پرت کرد. اولنتیف بیان که نشانه بگیرد و به حیوان فرصت بدهد شلیک کرد. نتیجه عالی بود. حیوان روی تنه درخت پهن شد، چندین بار تکان خورد و به تنه درخت لگد براند. هیکل درشتش آرام آرام به پایین لغزید و سپس به سنگینی روی زمین افتاد. حیوان یوز پلنگ منچوری بود که نمونه باشکوهی از تیره گربه‌سانان به شمار می‌رفت. از نوک بینی تا بیخ دمش 140 سانتی متر طول داشت. از این یوز پلنگ‌ها در نواحی جنوبی منطقه اسوری فراوان است. خوراکشان بیشتر گوزن و غزال و قرقاول است. از آنجا که جانور ماهر و محتاطی است، از دید انسان مخفی می شود. اغلب اوقات بی حرکت در طول یک شاخه پهن سر را روی پنجه قرار می دهد و می خوابد. می داند که بدنش از روبرو کمتر دیده می شود تا از پهلو. به هر حال اولنتیف با سرعت دست به کار شد. من هم به کمکش شتافتم. بیش از یک ساعت طول کشید تا پوست یوز پلنگ را کندیم و هوا تقریبا تاریک بود که به طرف محل چادرها به راه افتادیم. راه درازی را طی کردیم تا سرانجام روشنایی آتش توقفگاهمان را دیدیم. وقتی رسیدیم سربازان گرد شکارمان حلقه زدند و کلماتی حاکی از تحسین و حیرت بر زبان آوردند. فردای آن روز با زحمت زیاد به راه ادامه دادیم. درخت‌های فراوانی که سر راهمان افتاده بود پیشرفتمان را کند می‌کرد. در حدود ساعت 4 به قله کوهی رسیدیم. به افراد دستور دادم در پایین بمانند و خود به تنهایی از قله صعود کردم و از آنجا به اطراف نظری انداختم. آنچه را که بلافاصله دیدم شک مرا برطرف کرد. آن کوه مخروطی همان بود که در جستجویش بودیم. وقتی دوباره به گروه ملحق شدم، خورشید بر فراز افق آویخته بود و ما میبایست تندتر قدم برداریم و برای یافتن آب عجله کنیم، زیرا افراد و اسبها شدیداً تشنه بودند. اما درخت‌های از ریشه درآمده چنان زیاد بود که راهپیمایی را دشوار می‌کرد. مجبور بودیم آنها را دور بزنیم و به طور مارپیچ پایین بیاییم. زمین دامنه بسیار ناهموار بود. آبکندهای پر از تنه درخت، دره‌های تنگ و صخره‌های خزپوش محیطی پر از بی‌وراس ایجاد کرده بود. هرگز مکانی متروک‌تر و خصمانه‌تر از آنجا ندیدم. این فقط احساس شخصی من نبود، بلکه تمام اعضای گروه این احساس را داشتند. محیطی دلتنگ کننده، هولناک و تنفرانگیز ما را احاطه کرده بود و تا آخرین نفر تحت تأثیر آن قرار گرفته بودیم. غروب نزدیک بود. زمزمه نهری از ته دره به گوش می‌رسید. رفتم در کناره نهر، جای همواری را انتخاب کردم و به افراد دستور دادم چادرها را برپا کنند. افراد مشغول جمع‌آوری هیمه و برداشتن زین و برگ اسب‌ها شدند. سپس شام خوردیم و گذاشتم اسب‌ها و افراد به قدر کافی استراحت کنند. خودم سرگرم یادداشت برداشتن شدم و اولنتیف مشغول تمیز کردن و تعمیر چکمه‌اش شد. افراد دیگر هم پس از صرف چای سرگرم پاک کردن تفنگ‌ها و سر و وضع خود شدند. وقتی همگی خود را برای خواب آماده می‌کردیم، ناگهان دیدم که اولنتیف گوش به زنگ سر پا ایستاده و با دقت به تاریکی خیره شده است. چه خبره اولنتیف؟ چیزی داره از کوه پایین میاد. در پیرامون ما سکوت مرگباری حکمفرما بود، اما ناگهان بارانی از سنگ سرازیر شد و سکوت را در هم شکست. اولنتیف تفنگش را پر کرد و نفس زنان گفت شاید خرس باشه. صدای انسانی از دل تاریکی به گوش رسید. شلیک نکن، خرس نیست، آدم. چند دقیقه نگذشت که مردی از درون سایه ها به طرف آتشی که کمی آن طرف تر برپا کرده بودیم آمد. شلوار و جلیقه از پوست گوزن پوشیده بود. چیزی مثل دستمال به جای کلاه به سر بسته بود. پاپوشی از پوست گوزن به پایش بود. کوله بزرگی بر پشت داشت و یک تفنگ دلول و چوب دستی دو شاخه‌ای در دستایش بود. تا به ما رسید گفت: سلام کاپیتان. تفنگش را به درختی دکه داد. کوله پشتیش را روی زمین انداخت، کنار آتش چنبات بزد و با آستین پیراهنش عرق را از پیشانیش پاک کرد. حدود 45 سال داشت، با قامتی متوسط و چهارشانه. ظاهرش نشان می‌داد سرشار از نیروی جسمانی است. چهره آفتاب سوخته و پهنش با استخوان‌های برجسته، بینی کوچک، چشمان مغولی، دهان بزرگ و دو ردیف دندان محکم، ریش کوسه و حنایی و سبیل‌های تنک و خرمایی‌اش خیلی جالب بود. جالب‌تر از همه چشمانش بود. آن چشم‌ها خاکستری تیره، متین، بیریا، مهربان و طبیعی بود. در این حال قدرت و صلابت در آن موج می‌زد. خیلی خودمانی کنار ما نشست و دستانش را به طرف آتش گرفت. کمی که گذشت متوجه شدیم وقتی به تازه وارد نگاه میکنیم نگاهش را فروتنانه میدوزد. وقتی کمی گرم شد از جیب خود کیسه توتون و چپقی درآورد. چپق را پر کرد و با تکه چوب مشتعلی روشنش کرد. به یکی از افراد دستور دادم فوراً غذایی برایش بیاورد. وقتی غذا را میگرفت گفت: ممنون کاپیتان. راستی هم من خیلی گرسنه. صبح تا حالا من چیزی نخوردم. هنگام خوردن با دقت به او چشم دوختم. یک کارد شکاری به کمرش بسته بود. ظاهرش با دستهای زمخت و پرترک نشان میداد شکارچی است. جای زخمهای عمیقی روی چهرهش بود. اولنتیف که دیگر از انتظار کشیدن خسته شده بود، بالاخره تاب نیاورد و پرسید: کجایی هستی؟ چینی یا کره‌ای؟ مرد از خوردن دست کشید و گفت: من گلد است. به هم نگاه کردیم. یعنی چی؟ شکارچی هستی؟ بله شکارچی. کار دیگه ای بلد نیست، فقط شکار. کجا زندگی میکنی؟ من خونه نداشت، همیشه در کوه زندگی کرد. آتیش درست کرد، چادر زد و خوابید. نتونست خونه داشت. پرسیدم: اسمت چیه؟ درسو. درسو اوزالا. صداش و رفتارش مرا مجذوب خود کرده بود. در وجودش چیزی نامتعارف وجود داشت. ساده و آرام صحبت میکرد. گفتگوی ما همینطور ادامه یافت. هرچه بیشتر حرف میزد دوست داشتنی تر میشد. او یک شکارچی نیمه وحشی بود که تمام عمرش را در جنگل گذرانده بود. زندگیش را از راه شکار میگذراند و غنایم خود را در ازای توتون و سرب و باروت با چینی ها معاوضه میکرد. دلول عجیب و غریبی داشت که میگفت از پدرش به او برث رسیده است. میگفت سنش 53 سال است، در حالی که ما فکر میکردیم زیر 50 سال دارد. گلد هم فهمیدیم شاخه‌ای از اقوام خاور دور است که نسلشان رو به انقراض بود. میگفت هیچ وقت خانه‌ای نداشته و همیشه در هوای آزاد زندگی کرده و همه ای کسانش سالها قبل مردن. من زن و یک پسر و یک دختر هم داشت. همه آبله گرفت و مرد. حالا من تنها. غم و اندوه در چهرهش موج میزد. ستارگان از لابلای شاخ و برگ درختان سوسو می زدند. شب از نیمه گذشته بود و ما با او گرم گفتگو بودیم. ساعت پشت ساعت می گذشت و ما با لذتی وافر به سخنانش گوش می دادیم. بالاخره روشنایی روز از راه رسید و آفتاب سرزنده و بانشاد از پشت کوه ظاهر شد. پس از صبحانه افراد اسب‌ها را بار کردند و راه افتادیم. درسو نیز که چشم بر هم نگذاشته بود کولهش را به پشتش بست، چوب دستی دوشاخه‌اش را به دست گرفت و در حالی که دلولش را به خود می‌آویخت همراه من آمد. دره تنگی که از آن می گذشتیم طولانی و پرپیچ و خم بود. درسو پیشاپیش گروه راه می رفت و با دقت به زیر پایش نگاه می کرد. گهگاه خم می شد و با انگشتانش برگا رو وارسی می کرد. پرسیدم دنبال چه می گردی؟ دنبال دام. شما اینها رو ندید؟ پس کجا رو نگاه کرد؟ فهمیدیم یک شکارچی سمور در وجب به وجب آنجا دام گذاشته است. ولی در آن قسمت از گذرگاه هیچ ردپایی وجود نداشت و شاخه‌های هیچ طرفی بریده نشده بود. من حیران شدم که چرا خودم به آن دام‌ها توجهی نداشتم. درسو گفت یک مرد خیلی قبل از اینجا گذشت. بعد که رفت بارون اومد ردپا را پاک کرد. اسب‌ها به سختی پیش می‌رفتند و بارهایشان مدام به درخت‌ها گیر می‌کرد. درخت‌هایی که باد آنها را انداخته بود بر سر راه قرار داشت و عبور را سخت می‌کرد. نزدیک 2 ساعت طول کشید تا از آن تکه راه عبور کنیم. می‌خواستم دستور توقف بدم ولی درسو توصیه کرد اندکی جلوتر برویم. گفت ما خیلی زود یک جای خوب پیدا کرد. قدم‌ها را تند کردیم و خیلی زود به کلبه‌ای رسیدیم که دامگذاران و جویندگان جانوران گران قیمت آن را ساخته بودند. بایستی به اسب‌ها علوفه می‌دادیم و قدری استراحت می‌کردیم. پس از استراحت دوباره راه افتادیم. زمین دوروبرمان لگد خورده بود. درسو گاهگاهی برای بررسی جای پاها می ایستاد. سن و جنس حیواناتی که آن ردها را بر جا گذاشته بودند حدس می زد. رد پای یک گراز چلاغ را یافت و محلی را که 2 گراز با یکدیگر جنگیده بودند. توضیح داد که چگونه می توان اینها را تشخیص داد. من حیران ماندم که چرا پیش از آن هیچ وقت به نشانه های آن همه ساده و آشکار توجهی نکردم. درسو ناگهان با اشاره به دورها گفت اونجا رو نگاه کن کاپیتان. بگو چی هست؟ نقطه تیره ای دیدم. خیال کردم سایه یه تکه ابریست و همین را گفتم. او خندید و گفت بعدن فهمید. حالا جلوتر رفت. شروع کردیم به پیش روی. طولی نکشید که دیدم آن نقطه دم به دم بزرگتر می شود و جلو می آید. درسو زمزمه کنان گفت ما باید اینجا منتظر ماند. بی حرکت نشست، صحبت نکرد تا اینها بیایند برمند. دیگر می توانستم ببینم که آن نقطه دسته موجود زنده است که مدام در حال حرکت است و به سمت ما می آید. نزدیکتر که شدند فریاد کشیدم گراز. بیش از 1000 تا بودند. برگای خشک در زیر هزاران سم خورد می شد و خشخش می کرد. صدای شکستن شاخه ها و نعره خشن گراز ها به وضوح به گوش می رسید. درسو گفت اینها شخص. نفهمیدم منظورش از شخص چیست. وقتی گرازا نزدیک شدند درسو تفنگش را آماده کرد. ناگهان شلیک کرد و یکی از گرازا به زمین غلتید. گله گرازا راهشان را کج کردند و به سمت دیگر رفتند. گرازی که درسو زده بود پوزه‌اش را از روی زمین بلند کرد و به سمت ما آمد. خب دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان درسو و زالا اثر ولادیمیر آرسنیف تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم هم خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی
دو اردبیل
رادیو اردبیل
صدای زندگی.
Danışır Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil.
Sedai Zendegi.
Ay
Ardabil'in ilm, ferheng ve edep semasında muhtelif şahsiyetlerin adları parlay. Bu şahsiyetlerden biri Baba Seferi'dir. Baba Seferi 1299-cu ilde Ardabil'de dünyaya geldi. Baba Seferi Elifbani ve Kur'an'ı Rubabe adlı Axunbacının mektebinde öğrendi. O, sonra Ağamir Mahmud Xorasaninin məktəbinə, ondan sonra da Hacı Mirza Muhsin Xoşnivisin məktəbxanasına getdi. Baba Səfəri ibtidai təhsilatın məktəbxanadan sonra Ərdəbilin Pir Əbdülməlik məhəlləsinin Həsənabad küçəsində olan Tədəyyün mədrəsəsində başladı. O, müqəddəmati danışsarada təhsil eləyəndən sonra Ərdəbilin Purandoxt adlı dəbiristanında tədrisə başladı. Sonralar Baba Səfəri Tehran danışqahına getdi və rəvanşinası rişkəsində təhsil eləməyə məşğul oldu. Rəhmətlik Ustad Baba Səfəri 1328-ci ildə Ərdəbilin Fərhəng İdarəsində məşğul idi. Amma 4 il sonra, yəni 1332-ci ildə Ərdəbil cəmaatının istəyi ilə şəhrdar oldu. Ustad Baba Səfəri müdiriyyət rüştəsində karşınasıya ərşəd mədrəkin almaq üçün Kaliforniya danışqahına getdi. O ustaddan müxtəlif kitablar yadigar qalıbdı, o cümlədən Ərdəbil dərgozərgahı tarix. در این بخش صحبت های آقای دکتر کلاهی عضو هیئت علمی دانشگاه های کشور را با هم بشنویم.
اردبیل در گذرگاه تاریخ مشتمل بر 15 گفتار است. در خلال آنها از نحوه زندگی مادی و معنوی پیشینیان گفتگو شده است. با شناختی که از مؤلف داریم از ابتدا می دانستیم که این اثر او نمی تواند یک بعدی باشد و باید ابعاد متعدد آثارش را در نظر داشت. به همه مناسبت و مناسبت های بسیار دیگر است که اردبیل در گذرگاه تاریخ یک اثر ارزنده تاریخی، جغرافیایی، فلسفی، تربیتی، ادبی و خاص اخلاقی است. هر یک به جای خود از ارزش خاصی برخوردار است.
اردبیل در گذرگاه تاریخ عنوانلی کتاب رحمتلیک استاد بابا سفرینین اثریدی که دمی اولار بو منطقنین تاریخی بارده birinci münsəcim əsər sayılır. Ustad Baba Səfəri bir ömr fərhəngi fəaliyyətdən sonra 1383-cü ildə Sued ölkəsinin Stockholm şəhrində dünyadan getdi. Ruhu şad olsun.
بهترین احسنر همزار زیلیو هر یرده که بارسونز و انتخابوز همراه لغتونه شد مهتون از شبک از دیانی اردبیل رادیوسی دوسنوخ و فضیلت سنسیدی لطفاً بگینه بیزن مجموع برنامه لاری شدون و امیدوارم که رزایت خاطر در بلا دوستلار آیشغنه برنامه سنه لطفاً دیگت یتیرون
گجنین سسی شهرل سس Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, aylı gecələrdə.
seni gördüm aşığımda, könlümü verdim aşığımda. Yine gel bize durak yüzümüze, aşığımda, aşığımda.
Her yerde seni çağırıyam. Çünkü her yerde sen benim arkam, ümidim. Sen kimim, kimsem. Bismillahirrahmanirrahim. Sesimizi eşidenlere, hürmetli dostlara selam, her vaxtınız xeyr. Ay Işığında bernamesinden selamlarımızı kabul edin dostlar. Bu bernama Erdəbil Radyosundan ve Radyo Nəmadan təqdim olayım. Bu gecə bernamədə adlım şair Hatif İsfahanidən danışacaq. Şehr-i musiqi bəxşi təqdim olacaq və ayrı bəxşilər. Siz əzizlərdən də dəvət eləyək ki, bizlə yoldaş olun. İranın adlım şairlerinden biri Seyyid Əhməd Hüseyni. Onun təxəllüsü Hatif idi və ona Hatif İsfahani deydilər. Əfşariyyə və Zəndiyyə dövrəsinin şairlerinden idi. Xanidani Azərbaycanın ordubadından idilər və Səfəvilər dövrəsində o diyardan İsfahana köçüb o şəhərdə qaldılar. 12. qərnin ilk yarısında İsfahanda dünyaya gəldi və qəməri 1198-ci ildə Qumda dünyadan getdi və orada dəfn oldu. Qulaqdız və hər vaxtız xeyr əziz dostlar, bərnamənin müqəddəməsində xidmətinizə çatdırdıq ki, bu axşam Hatif İsfahani adlı şairi xidmətinizə mərifi eləyəcək. Bu şairin əsliyyəti rişəsi Azərbaycanlıdır. Azərbaycanın ordubadından köçüblər İsfahana və orada dünyaya gəlib, sonra ömrünün axırlarında da Qum şəhrində dünyadan gedib və həmin şəhərdə də dəfn olubdur. Hatif İsfahani xüsusda mətləb danışıq söhbətimiz çoxdur. Qəbl əzin ki, bu mətalibə varid olaq, gözəl bir təsnif, qəni musiqi gəncinəmizdən eşitməli və xatirəli qədimi bir təsnif, Ustad Cəlal Tac İsfahaninin səsi ilə və Məlik-ü Şüəra Baharın şeiri əsaslı olan bir əsər Be İsfahan Ro adlı təsnif təqdim olay xidmətizə.
Sonni خبر از وفا که ناز جلفا به گل چهره گل سلام ما شهر پر شکوه مثل چل ستون کن گذر به چان کفت یار بی وفا کن کنار پر سرانه همدم بودن محرم بودن با هم بودن
هاتف اصفهانی از دیارندا یعنی اصفهاندا ریاضی، حکمت و طب öyrənəydi. Bu elmləri öyrənməkdə böyük alimlərin huzurundan, xüsusən Mirzə Muhammed Nəsir Əsfahanidən bəhrələr apardı. Şeirdə də rahnuma və ustadı Muştaq idi. Be gərdun mirəsəd fəryad yavrab yavrabam şəbhə. چه شد یارب در این شبها غم تأثیر یاربها به دل صد گونه مطلب سوی او رفتم ولی ماندم ز بیم خوی او خاموش و در دل ماند مطلب ها. جدا از ماه رویت عاشقان از چشم تر هر شب فرو ریزند کوکب تا فرو ریزند کوکب ها.
ایام می گذرد، ابر سنگین می شود، شب خسته می آید، ماه پنهان می شود، آن بی ستاره گریه می کند.
تو بگو چه می کشم از درد اشتیاق، شاید وفا کنم بشه تا بد بیاریم با
آی اشغنده.
گرامی دوستان، اردبیل رادیوسی و آیش غندا برنامه سی نه خدمت از دیوک نده که حضور زا چطر دفو برنامه نه هر گزه بو زمانده اردبیل رادیوسوندان و رادیو نمادان اشیده بلرسوز. برنامه مزین دائمی بلوملرنن بیری شعر و موسیقی بلومیدی که özüne göre علاقه مندلری و طرفدارلری بار. زمان او زماندی که شعر و موسیقی بلومن حضور زا تقدیم الیک بو اخشام. Hatif-i İsfahani'den danışıyoruz ve Hatif-i İsfahani'nin güzel şiirlerinin birini huzurunuza takdim edeceğim. ای فدای تو هم دل و هم جان، و ای نثار راحت همین و همان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آسیب، درد عشق تو درد بی پایان. بندگانیم جان و دل بر کف، چشم بر حکم و گوش بر فرمان. گر سر صلح داری نک دل، ور سر جنگ داری نک جان. گر سر صلح داری اینک دل، ور سر جنگ داری اینک جان. دوش از شور عشق و جذبه شوق، هر طرف می شتافتم حیران. پیر پرسید چیست این؟ گفتند عاشقی بیقرار و سرگردان. گفت جامی دهیدش از می ناب، گرچه ناخوانده باشد این مهمان.
ساقی آتش پرست آتش دست، ریخت در ساغر آتش سوزان. جان کشیدم نه عقل ماند و نه هوش، سوخت هم کفر از آن و هم ایمان. مست افتادم و در آن مستی به زبانی که شرح آن نتوان، این سخن می شنیدم از اعضا همه، حتی الورید و شریان، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو.
گرامی دوستلار، شعر و موسیقی بخشین تقدیم ایلیاک حضورزا آیشقنده برنامه‌سینده اشیتدیز گوزل شعردن سورا که حاطف اصفهانی دنیدی جینه اشیتمالی بی تصنیف حضورزا تقدیم olacaq. حافظین شعری اساسده اولان بی تصنیف که آقای جمشید آقای آهنگسازلق الیف و آقای سعید خلج خانندسی دی درد عشق تصنیفی تقدیم اولی حضورزا.